ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حزب مخالف دولت در لهستان به 3 هفته اشغال پارلمان پایان داد. نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای یه تصدی پنتاگون امروز در نشست سنا حاضر شد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید گزارشی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد از نهادهای اطلاعاتی درز نکرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حزب چارچوب مدنی، حزب مخالف دولت در لهستان، روز پنجشنبه اعلام کرد با عقب نشینی حزب حاکم از طرح محدودیت رسانه‌ها، ساختمان اصلی پارلمان را پس از 3 هفته ترک می‌کند. تنش سیاسی در لهستان از ماه گذشته میلادی و پس از آن آغاز شد که حزب حاکم با ارائه طرحی خواستار محدود شدن حضور رسانه‌ها در پارلمان شد. این اقدام با اعتراض شدید فعالان مدنی در لهستان روبرو شد و اعضای حزب چهارچوب مدنی با اشغال ساختمان اصلی پارلمان مانع از فعالیت عادی قانونگذاران شدند. پارلمان لهستان در این مدت فعالیت خود از جمله تصویب لایحه بودجه را در ساختمانی دیگر پی گرفت. مخالفان میگویند مصوباتی که در ساختمان فرعی به رأی گذاشته شده اعتبار قانونی ندارد، اما دولت این موضوع را رد کرده است. ژنرال بازنشسته دیوید ماتیس به عنوان گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع آمریکا با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنا به پرسش قانونگذاران پاسخ داد. جنرال ماتیس که از سال 2010 تا 2013 فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را بر عهده داشته، از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای استقرار صلح در خاورمیانه نام برده است. دیوید ماتیس کمتر از 4 سال پیش بازنشسته شد و بر اساس قوانین آمریکا فردی که برای رهبری وزارت دفاع در نظر گرفته می شود باید دست کم 7 سال از لباس نظامی دور بوده باشد. با این حال به نوشته رسانه های آمریکایی، محبوبیت این ژنرال بازنشسته باعث خواهد شد تا سنا بار دیگر ظرف نیم قرن اخیر استثناء قائل شود. جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ادعای تازه در مورد دونالد ترامپ و روسیه از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درز نکرده است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شده گفته است گزارشی که ادعا می‌کند روسیه اطلاعاتی شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها درز نکرده است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود برخی رسانه‌ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و از نهادهای اطلاعاتی به خاطر درز این گونه خبرها انتقاد کرده بود. نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است بعد از ظهر پنجشنبه در تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و مدیران دو شرکت ایرباس و ایران ایر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، شرکت ایران ایر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرد و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. و خبر دیگر این که سرمای کم سابقه و بارش سنگین برف در قسمت‌های از اروپا در روزهای اخیر 10 قربانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها کاهش شدید دما در بالکان، یونان و مناطق شرقی اروپا به مرگ دست کم 73 تن منجر شده و بخش‌هایی از این مناطق را با قطع برق و کمبود سوخت روبرو کرده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی محیط زیستی یک خانه یک زمین رو خواهید شنید از همکارم آزادی اسدی. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کبیر کرمان و رفسنجان زندگی می کردم، ارزش آب رو می فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نقد کرد.
خیانت به معنی از بین بردن ذخایری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانت.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگشت گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاست‌گذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله‌ای بدونید که در ذات خودش مسئله قبیحی است. به عنوان محیط زیست خیلی از خطا هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما حتی باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینهش باشه. وقت بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هست. وقت چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه ها شدن، مسلما اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. وقت این باعث شد که یک مقدار به خاطر اقتصاد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در یه سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشروی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65% جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مسئله نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مسئله نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله سدسازی بودن. من فکر می کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می کنم همگی ولای توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولای توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت موثرات شده در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مسئله نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش‌های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آبخانداری و آبخیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تاثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و بجا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگان‌های اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه‌ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل‌های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح‌ها یا پروژه‌های دیگه‌ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. و مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهمی داشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبت رو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر اینکه که به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح ها یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار سختیه.